ساعت 19 هفت عصر در تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 31 تیر ماه 1402 خورشیدی برابر است با 22 ژوئیه 2023 میلادی. من سفیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله رادیو فردا. اجازه بدید که پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بریم به سراغ همکارم بنیامین صدر و آخرین خبرها رو از بنیامین بشنویم.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مهری موسوی معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان اینکه مدل اعتیاد در دهه اخیر تغییر کرده گفت سن اعتیاد به 10 سال رسیده است. این مقام بهزیستی در برنامه تلویزیونی از جمله به قیمت پایین مواد مخدر، صنعتی شدن و تغییر الگوی مصرف به عنوان علل عمده اشاره کرد. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در این برنامه تلویزیونی گفت که آخرین آمار اعتیاد دانش آموزان مربوط به 7 سال پیش است، که نشان می‌دهد بیش از 2% جمعیت دانش آموزی مبتلا به استعمال مواد مخدر هستند. به گفته او شایع‌ترین اعتیاد نزد دانش آموزان اعتیاد به الکل است و پس از آن ماریجوانا، حشیش و شیشه قرار دارند. در آغاز سال تحصیلی جاری وزیر آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان را حدود 16 میلیون تن اعلام کرده بود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی مناسب‌ترین راه باقی مانده را آغاز گفتگوی سیاسی با آمریکا عنوان کرد و گفت چین هم از جمهوری اسلامی خواسته مناسبات خود را با آمریکا تنظیم کند تا تعامل بهتری بین پکن و تهران باشد. این مقام پیشین جمهوری اسلامی که از جمله ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشت به وبسایت انتخاب گفته روس‌ها هم همین را به ما گفتند و خیلی جالب و قابل تأمل است. علی اکبر صالحی از چهره‌های اصلی گفتگوهای محرمانه جمهوری اسلامی و آمریکا در عمان و در دهه 1390 خورشیدی بود و اظهارات تازه او نیز چند روز پس از سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران بیان شده است. شماری از فعالان سیاسی و مدنی و حقوق زنان در داخل و خارج از ایران در بیانیه مشترک استقرار دوباره گشت ارشاد در خیابان‌های ایران را تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی در تقابل با زنان و انقلاب زن زندگی آزادی نامیدند. این بیانیه تأکید دارد که بازگرداندن این گشت‌ها به خیابان‌ها هرچه بیشتر خشم انباشته شده مردم از تورم، گرانی و فقر را افزوده و گریبان حکومت را به زودی شدیدتر خواهد گرفت. فعالان امضا کننده این بیانیه ابراز اطمینان کردند که عرصه مبارزه با حجاب اجباری همچنان یکی از کلیدی ترین و مهمترین عرصه های مبارزه با کلیت جمهوری اسلامی است. مژگان کشاورز، پوران ناظمی، محمد نیکبخت، نرگس ظریفیان، لادن بازرگان و منیره عرب شاهی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. روز شنبه در سومین روز از آتش سوزی در 6 منطقه جنگلی اطراف مریوان مقام‌های محلی از مهار بخش‌هایی از حریق خبر دادند. مدیر کل منابع طبیعی کردستان دلیل آتش سوزی را عامل انسانی عنوان کرد، اما رسانه‌های کرد از جمله هنگاو نوشتند که نیروهای سپاه پاسداران این جنگل‌ها را از روی عمد آتش زدند. با این حال اسماعیل احمدی فرماندار مریوان دلیل آتش سوزی در نقاط مرتفع را سهل‌انگاری گردشگران و دلیل احتمالی حریق نزدیک به مناطق روستایی را افراد سودجو عنوان کرد.
در اطراف نقاطی که جمعیت‌های روستایی هست این مثلا متصور هست افراد سودجویی که مطامعی دارند به هر حال دست به این اقدامات بزنن.
بنابر برآورد استانداری کردستان تا کنون 165 هکتار از جنگل‌های مریوان در آتش سوخته است. دومین دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو خبرنگاری که پس از پوشش خبرهای مربوط به ماجرای جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد زندانی شدند قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار شود. نخستین دادگاه این خبرنگاران حدود 2 ماه پیش به طور غیرعلنی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و یکی از وکلا گفت که به آنها اجازه صحبت داده نشده است. نیلوفر حامدی و الهه محمدی در پی انتشار گزارش‌هایی از چگونه خانگی جانباختن و مراسم خاکسپاری مهسا امینی بازداشت و زندانی شدند. اما دو ماه مانده به سالگرد مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها هشدار داد که آغاز دوباره اعتراض‌ها می‌تواند از دانشگاه‌ها باشد. مصطفی رستمی در جمعی متشکل از کادر دانشگاهی عضو بسیج از پیش‌بینی‌های در این باره در میان مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی خبر داد. به گفته او، بنابراین پیش‌بینی‌ها، اگر معترضان در سالگرد مرگ مهسا نتوانند کاری بکنند، به طور کامل شکست می‌خورند.
سپاسگزارم بنیامین صدر و سپاس از شما که همراه ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. ادامه نافرمانی مدنی زنان ایرانی علیه پوشش اجباری. نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، در نامه‌ای از اوین گفته این امتناع زنان از پذیرش حجاب قدرت استبداد حکومت دینی را شکسته. هشدار سازمان ملل در رابطه با افزایش بهای محصولات غذایی در جهان و قحطی به دنبال تعلیق اجرای توافق غلات. و درباره جام جهانی فوتبال زنان و لغو مجوز انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد هم در این بخش خواهید شنید اگر ما رو همراهی بکنید. نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، در نامه‌ای از زندان اوین گفته که حجاب اجباری دسیسه حکومت دینی و زن ستیز برای سلطه بر زنان و حذف آنان از عرصه عمومی بوده، اما جهان شاهد است که قدرت امتناع زنان قدرت استبداد حکومت دینی را در هم شکسته. او گفته که این امتناع زنان از پذیرش اجباری حجاب در واقع به قدرت استبداد حکومت دینی لطمه وارد کرده و اون رو در جا شکسته. در همین رابطه گفتگویی داشتم با تقی رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه که همسر نرگس محمدی هم هست، و در مورد این نامه خانم محمدی از او پرسیدم.
به طور کلی این نامه تا نکته مهم هست. یکی این که حجاب اجباری در عمل هم نتوارست است. مثل ادعای جمهوری اسلامی در مورد چانچه فحشا می نامند یا برانگیختگی شهوت مردم می دانند رو حل کنند. نرگس اینجا میگه این مسئله این نبود. مسئله قدرت بود. شهوت قدرت. یک وسیله سلطه بر زنان که بر دیگران هم تامین پیدا میکرد. و بعد در ادامه میگه این به وسیله زنان ایرانی در سال 1400 یک چالش کشیده شد. البته قبلا هم کشیده شده بود، این بار گسترده تر شد. و این چالش نشان داد که مسئله جمهوری اسلامی مسئله همون قدرت و سلطت. اما یه مسئله دیگه هم که توضیح بده، میگه این فقط مسئله زنان نیست. سلطه حکومت بر همه است. همه باید مقابل این وایستن و اون چی که الان هست در مقابل این سلطه باید مقاومت کرد تا این سلطه عقب بشیند و دوباره جامعه به روال درستی برسد که اون روال درست الزاماً از حکومت دینی عبور می کند. قدرت سرپیچی مردم و مقاومتشان که در نهایت عبور از استبداد دینی است و این عبور به کمک همه نیاز دارن. خود به خود زنان در اینجا جای تعیین کننده‌ای دارن.
صحبت‌های تقی رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی و همسر نرگس محمدی، فعال سیاسی زندانی، درباره آخرین نامه‌ای که نرگس محمدی از زندان اوین فرستاده. اما در همین رابطه و در رابطه با استبداد دینی و حکومت استبداد دینی با منصور شجاعی، فعال حقوق زنان، صحبت کردم که در ادامه میشنوید.
تو حکومت هایی که در واقع بر مبنای ایدئولوژی خاصی حکمرانی میکنن. این ایدئولوژی گاه میتونه ایدئولوژی مذهبی باشه، مثل حکومت جمهوری اسلامی که البته جمهوری رو ما باید فکر میکنم کم کم برداریم از سر این اسم، مثل حکومت اسلامی ایران و یا حکومت های ایدئولوژیکی که در اتحاد جماهیر شوروی، در برلین شرقی، در چک، در واقع در اون زمان پیش از فروپاشی این اردوگاه معروف به اردوگاه سوسیالیست وجود داشت و حکومت‌های ایدئولوژیک. در واقع حکومت‌های ایدئولوژیک خواه از نوع مذهبی، خواه از نوع غیر مذهبی که هژمونی در واقع اون حزب حاکم رو می‌خواستن بر مردم حکومت کنن، اینها کارشون اینه که جامعه بر اساس ایدئولوژی اونا رفتار بکنه و هر چیزی که خارج از کادر این چهارچوب بگنجه، این ضد حکومت محسوب میشه. بنابراین ایدئولوژی اسلام رو که میتونست یک امر عرفی، یعنی من نمیگم ایدئولوژی، مذهب اسلام، دین اسلام که میتونست یک امر عرفی باشه، یک امر شخصی باشه، این را اینها از طریق این به قدرت سیاسی دست پیدا کردن، پس برای حفظ این قدرت سیاسی راهی ندارن که از طریق همون ایدئولوژی حاکم، از طریق همون راههایی که این ایدئولوژی رو بر جامعه مسلط بکنه استفاده بکنه. این ایدئولوژی میشه یه پل بین حکومت‌های ایدئولوژیک و مردم، یعنی حکومت از طریق اون ایدئولوژیک مردم رو میکوبه، مردم تحت سرکوب گاه مجبور به ابراز اعتراض‌هایی میشن که یک جور دو قطبی شدن به جامعه تحمیل میکنه که اون هم چیز خوبی نیست، گاه زیر این سرکوب له میشن و از بین میرن. بنابراین استبداد دینی یعنی تبدیل کردن جامعه به کارخانه ایدئولوژیکی که بر اساس ایدئولوژی حاکم شهروندان تولید میشن، شهروندان باید رفتار کنن. چون ببینید بحث مسلمونی با بحث اسلام سیاسی متفاوت.
خانم شجاعی، در چنین حکومتی مثل حکومتی که الان در واقع در جامعه ایران حاکم هست، نافرمانی مدنی زنان علیه پوشش اجباری، حجاب اجباری به نوعی مقابله داره میکنه با این استبداد دینی، چیزی که خانم محمدی هم در نامش به اون اشاره کرده و او گفته که قدرت امتناع زنان قدرت استبداد حکومت دینی رو در هم شکسته و زنها تونستن اون جایگاه تاریخی خودشون رو به دست بیارن، در واقع با ادامه این نافرمانی مدنی. چقدر شما با این صحبت موافق هستید؟
من 100% با این صحبت موافق هستم، به ویژه اینکه نرگس محمدی این صحبت رو داره از کجا میکنه، از داخل اون جغرافیای این صحبت داره اتفاق میفته که این مبارزات شکل میگیره. نرگس از دور نگاه نکرده، از دور نشسته این بیان رو بکنه. بیان نرگس برآیند اون چیزیه که خودش انجام داده تو جامعه و اون چیزیه که اون دیده و به ویژه الان تو زندان. شما ببینید حتی مخالفت در مقابل چادر سر کردن باعث میشه که دادگاه سپیده قلیان تشکیل نمیشه، یعنی این میشه نافرمانی مدنی. سپیده قلیان نیست میگه آقا من این چادر رو سرم نمی کنم برم دادگاه، ضربش هم ممکنه به خودش بخوره. یعنی اون نافرمانی مدنی یعنی اینکه تو بدون اینکه آزارت به کسی هم برسه، از اون فرمان اجباری که میخواد تمام آزادی تو و تمام سلامت روح و روان تو رو از تو بگیره و به وحشیانه ترین شکل در واقع تو رو سرکوب و تحقیر کنه، تو نبگی. این نگفتن رو نرگس درست میگه. هم توی زندان ما شاهدش بودیم، هم در خیابان شاهدش هستیم، هم در خونه ها، هم در دانشگاه ها. بنابراین دقیقاً از این منظر که بخوایم نگاه کنیم، نمیگم تنها ولی میتونم بگم قدرتمندترین ابزار برای مقابله با استبداد دینی و با سرکوب حکومتی از قضا همین نافرمانی مدنی و ما داریم شاهدش میبینیم. گشتای ارشاد تو خیابونه، بچه ها چشماشون رو از دست دادن، خون جوانامون هنوز تازه است، اما هنوز هیچ کس حاضر نشده که این چادر اجبار یا شال اجبار رو به سرش بندازه، برای اینکه دیگه نمیخوان دروغ بگن. میدونین به یه حقیقتی رسیدن. زنایی که دارن نافرمانی مدنی میکنن در واقع دارن یک پیام میدن، یکی این که اولا این حق پوشش منه، یکی این که وقتی من اعتقاد ندارم چرا منو وادار به دروغ گفتن میکنین؟ چون اونی که اعتقاد داره که سرش میکنه کسی هم باش کاری نداره، اونم در واقع اگر اسلام عرفی داشته باشه، مذهب عرفی داشته باشه مزاحم بقیه نمیشه، اما اونی که اعتقاد نداره و حکومت وادارش کنه که سرش کنه، این یعنی داره او رو وادار به دروغگویی میکنه.
در واقع میرسیم به این قسمت گناهه. دیگر نامه خانم نرگس محمدی که گفته در واقع پوشاندن موی زنان برای حفظ حرمت زنها نیست، برخلاف چیزی که همیشه حکومت دینی ادعا میکنه، یا کنترل شهوت جنسی مردان، میخوان موی زنان رو بپوشونن که قدرت استبداد رو حفظ بکنن.
بله، برای یک حکومت مذهبی اسلام سیاسی یکی از نمادهای قدرت نمایی تن زنه. خب وقتی این هرچی این تن زن رو کنترل کنه، بپوشونه، اجبار روش بیاره، حقوقش رو ازش بگیره، اسلامی تر میشه. قدرت یعنی احساس میکنه که هنوز هست. خب به سرکوبش هم ادامه میده دیگه. و زنها هم میدونن که با این نافرمانی مدنی نه تنها جلوی قدرت حکومت ایستادن، بلکه دارن بهش میگن که این سرکوب، این شیوه سرکوب دیگه فایده ای نداره.
گفتگویی بود با منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان، در رابطه با استبداد دینی در حکومت جمهوری اسلامی و اینکه آیا امتناع زنان از پذیرش حجاب این قدرت استبداد حکومت دینی رو شکسته، و صحبت‌های خانم شجاعی رو هم شنیدید. اما کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد که با کشته شدن صدها نفر دیگر در اعتراضات پس از آن همراه بود، هزاران نفر را نیز مجبور به ترک خانه و وطن خود کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به سراغ چند نفر از این افراد رفته که از ترس جان خود مجبور به گریختن به اقلیم کردستان عراق شدند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی تازه از زندگی مخفیانه تعدادی از ایرانیان نوشته که پس از اعتراضات سراسری اخیر به کردستان عراق گریختند. این خبرگزاری از جمله در گزارش خود به دختر جوانی که او را سارینا مینامد اشاره میکند که پس از حضور در تظاهراتی در زادگاهش اشنویه که منجر به دستگیری یکی از دوستانش شد، زندگی مخفیانه ای را ابتدا در ایران آغاز کرد. این دختر جوان به خبرگزاری فرانسه میگوید ماموران جمهوری اسلامی در حالی که او مخفی شده بود به خانه‌اش یورش بردند و عموی او را بازداشت کردند. پس از آن او با کمک قاچاقچیان از مرز کوهستانی ایران و عراق گریخته و به کردستان عراق پناه برده است و آنجا نیز همچنان مخفیانه و بدون فاش کردن هویتش زندگی می‌کند. او همچنین گفته که قصد ندارد بیش از این از کشورش دور شود و قصدش این است که در کردستان بماند تا اگر اتفاقی افتاد سریعاً به خانواده‌اش در ایران بازگردد. تظاهرات سراسری در ایران که از شهریور ماه گذشته و با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، منجر به کشته شدن صدها نفر از جمله دست کم 71 کودک شد و 7 مرد جوان نیز تا کنون در ارتباط با این اعتراضات اعدام شدند. یک کرد ایرانی دیگر با نام مستعار فؤاد به خبرگزاری فرانسه میگوید که در ماه ژانویه از مسیر کوهستانی پوشیده از برف از ایران گریخته و وارد کردستان عراق شده است. او که اصالتاً اهل پیرانشهر است، اکنون در فروشگاهی مشغول به کار است و شبها نیز همانجا میخوابد. فؤاد به خبرگزاری فرانسه از سختی‌های زندگیش گفته، از اینکه همه چیز را در ایران پشت سر گذاشته و خانواده و خانه و شغل خود را ترک کرده است. با وجود این، او میگوید از ترس دستگیر شدن به ایران باز نمیگردد. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اقلیم کردستان عراق، در ماه می میلادی بیش از 10,000 ایرانی در کردستان عراق زندگی می‌کنند که البته بسیاری از آنان ساکنان قدیمی این اقلیم هستند. رزگار خسرو 47 ساله از شهر مریوان یکی از افرادی است که 11 سال است با همسر و دو دخترش در اربیل کار و زندگی می‌کند. او به خبرگزاری فرانسه می‌گوید همزمان با آغاز تظاهرات در ایران برای نشان دادن حمایتش از این اعتراضات، نام شعبه دوم کسب و کارش را مهسا امینی گذاشته با تابلویی از زنی جوان با گلی روز در موهایش. این خبرگزاری در انتهای گزارش خود نوشته که با وجود این اعتراضات و حمایت‌های گسترده بین المللی از این اعتراضات، مقامات گشت‌های ارشاد را بار دیگر از سر گرفتند و با زنانی که قانون پوشش را نقض می‌کنند برخورد شدیدتری در ایران انجام می‌شود.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به افغانستان بریم، جایی که طالبان اعلام کرده کم آبی رودخانه هیرمند ناشی از تغییر اقلیم است و از این رو حقابه ایران از این رودخانه تأمین نمی شود. اما بر اساس یافته های پژوهش دانشگاه تربیت مدرس، تغییر اقلیم تنها 2% بر تولید منابع آبی بالادست هیرمند اثرگذار بوده و آنچه 99% ورود آب به ایران را کاهش داده، عامل انسانی و طرح‌های حکومت افغانستان است. در این باره ابراز نظر منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست رو بشنوید.
برابر معاهده‌ای که بین ایران و افغانستان منعقد شده، برای اینکه بدونیم خشکسالی در افغانستان روی داده یا خیر، باید به داده‌های ایستگاه وهراوود توجه بشه و اون رو مورد کنکاش قرار داد، در حالی که دسترسی به این داده ها مقدور نیست. تصاویر ماهواره‌ای نشون از آن دارد که در این مدت ما تغییرات آنچنانی ندادیم و خشکسالی شدید روی نداده. این تغییرات آب و هوایی ما مشاهده نمی کنیم. درجه حرارت آنچنان افزایش پیدا نکرده که بگیم سطح تبخیر خیلی خیلی بالا برده، به طوری که نمی توان حقابه آب و تضمین کرد. در حقیقت افغانستان مسیر توسعه خودش رو یک توسعه ناپایدار قرار داده که آب محور است و الگوی آن هم کشور ایران هست که با یک توسعه ناپایدار وضعیت سرزمین ایران رو با بحران مواجه کرده. اما در رابطه با مسئله ایران باید به این قضیه هم توجه کرد که کشور ایران در رابطه با حقابه هیرمند مخصوصا با دولت طالبان به خوبی عمل نکرده و از دیپلماسی استفاده نکرده، در حالی که میتونستند با هجمونی که دارند حقابه و تضمین و تأمین بکنند. ایران از بد به سر کار آمدن طالبان به نوعی از آنها حمایت کرده و ابتداءً باید قراردادی رو منعقد می‌کردند با طالبان که حقابه ایران و برابر همون قرارداد قبلی تضمین می‌کردند، که این کار رو انجام ندادن. و از طرف دیگر هم شاهد هستیم که نوع مدیریت غلط منابع آب در منطقه سبب شده که وضعیت مردم هر روز بدتر بشه، بیابان‌ها خشک‌تر بشن، هامون‌ها خشک شدن و ریزگردهای بسیار زیادی رو شاهد هستیم، بسیار بیشتر از قبل، و مردم در شرایط بسیار ناگواری به سر می‌برند.
توضیحات منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست بود در رابطه با کم آبی رودخانه هیرمند به دلیل عامل انسانی و طرح‌های حکومت افغانستان. روسیه به دلیل ممانعت از صادرات دریایی اوکراین و حملات علیه بنادر و زیرساخت‌های کشاورزی این کشور هدف انتقادهای گسترده قرار گرفته. سازمان ملل هشدار داده که تعلیق اجرای توافق غلات موجب افزایش بهای محصولات غذایی در جهان و قحطی در مناطق بحران زده می شود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل، حتی چین و کشورهایی که از ابتدای جنگ روسیه علیه اوکراین از انتقاد علنی کرملین چشم پوشی کرده بودند، خروج روسیه از توافق غلات و تخریب زیرساخت کشاورزی اوکراین را به ضرر کل جهان دانستند. طی 4 روز گذشته روسیه ده‌ها موشک و پهپاد انتحاری ساخت ایران به بنادر جنوبی اوکراین پرتاب کرد که باعث تخریب گسترده زیرساخت کشاورزی و تلفات در میان غیرنظامیان شده. بامداد شنبه اصابت 2 موشک به انبار غلات در جنوب اودسا باعث آتش سوزی گسترده شد و در حالی که آتش نشانان سعی داشتند آتش را مهار کنند، موشک سوم به همین محل اصابت کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد هدف از حملات روس‌های اخیر تخریب تأسیساتی است که گویا اوکراین در آنجا پهپادهای دریایی از نوعی که اخیراً در حمله به پل کرمه استفاده شده بود تولید می‌کند. مقامات اوکراینی می‌گویند بیش از 60,000 تن غلات بر اثر حملات روسیه طی 4 شب روز گذشته نابود شده و 32 میلیون تن غلات آماده عرضه به دلیل ممانعت روسیه به دست خریداران نمی‌رسد. مقامات اوکراینی و متحدان غربیشان تأکید میکنند که در تلاشند از تمام امکانات موجود برای ادامه ارسال محصولات کشاورزی اوکراین به بازار جهانی استفاده کنند. در این حال برآورد شده با ادامه محاصره بنادر اوکراین در شمال دریای سیاه، صادرات این کشور نصف میشود. روسیه و اوکراین دقیقاً 1 سال پیش با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل به توافق دست یافتند که در چارچوب آن اوکراین صادرات دریایی محصولات کشاورزی خود را از سر گرفت و روسیه نیز می توانست بلامانه صادرات کشاورزی خود را به بازار جهانی عرضه کند. هرچند مواد غذایی مشمول تحریم نیستند، اما بیمیلی تجار و بانک های بزرگ برای معامله با روسیه مشکلات در این زمینه به وجود آورده بود. همزمان مطالبات کرملین شامل اتصال مجدد بانک کشاورزی روسیه به سویفت و سرگیری انتقال آمونیاک از خط لوله که از طریق اوکراین عبور می کند بود که به ثمر نرسید. به این دلیل مسکو برها برای عبور و مرور و بازرسی کشتی های تجاری در اجرای توافق غلات سنگ‌اندازی می کرد تا سرانجام با تمدیدان مخالفت کرد. شنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد از سرگیری توافق غلات را طی دیدار ماه آینده با ولادیمیر پوتین همتای روسش بررسی خواهد کرد. در روزهای پس از خروج روسیه از توافق غلات، بازار جهانی شاهد جهش بهای مواد غذایی بوده. به گزارش وزارت کشاورزی روسیه، بهای گندم صادراتی این کشور حدود 14% افزایش یافته. جمعه لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روسیه را متهم کرد که امنیت غذایی جهان را هدف قرار داده. به گفته ای وی، صادرکنندگان روس در حال میلیون ها دلار از افزایش بهای محصولات غذایی در جهان سود میبرند که ده ها میلیون نفر با مصائب روزافزون دست به گریبانند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه آماده شنیدن دیدگاه ها و نظرهای شماست. میتونید از طریق این شماره واتساپ با ما در تماس باشید، 2-0-420-725-97-40 و همچنین شناسه تلگرام @فرداگرام هم راه دیگر ارتباط با ماست. شماره پیامگیری 24 ساعته ما هم که در خاطرتون هست، 2-0-42-02-21-12-21-13. به لحظات پایانی این مجله نزدیک میشیم، اما اگر اهل خبرهای ورزشی هستید دعوت میکنم همراه باشید با مهسا باقری و تازه ترین خبرهای دنیای ورزش رو از مهسا بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. بهمن عسکری به مدال نقره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا رسید. عسکری در وزن منهای 75 کیلوگرم که با 3 پیروزی به فینال رسیده بود با نتیجه 3-2 مقابل نماینده قزاقستان شکست خورد و نایب قهرمان شد. بدین ترتیب تیم ملی کاراته ایران تا این لحظه 2 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز در این رقابت‌ها کسب کرده. همچنین تیم ملی پاراکاراته ایران هم 4 مدال طلا توسط معصومه آی‌جی فرزاد صفوی، رحیم گل محمدی، ابوالفضل چهرقانی و 1 مدال برنز هم توسط حافظ حافظی‌کیا به دست آورد. تیم ملی فوتبال زنان انگلستان در اولین دیدارشون در مسابقات جام جهانی زنان در یک بازی ضعیف با 1 گل هایتی تیم تازه وارد به این رقابت‌ها رو شکست داد. دقیقه 29 برای انگلستان پنالتی گرفته شد که دروازه‌بان هایتی ضربه جورجیا استنوی رو مهار کرد، اما با اعلام کمک داور ویدیویی پنالتی تکرار شد و این بار توپ درون دروازه جای گرفت. بدین ترتیب قهرمان یورو 3 امتیاز این بازی رو از آن خودش کرد. در دیگر دیدار دانمارک 1-0 چین گذشت. تک گل دانمارک رو فنزگارد دقیقه 89 بازی وارد دروازه رقیب کرد. پیشتر هم ژاپن با 5 گل زامبیا رو شکست داده بود و آمریکا 3-0 مقابل ویتنام به برتری رسیده بود. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با 10 گل امارات رو شکست داد. تیم ملی فوتبال ساحلی که در تورنمنت 4 جانبه سن پترزبورگ شرکت کرده، در اولین بازی 5-1 سنگال رو از پیش رو برداشت و در دومین بازی امارات میزبان جام جهانی 2024 رو با 10 گل در هم کوبید. مجمع انتخاباتی فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران برای 3 بار لغو شد. در پایان این نشست باز هم اعضای مجمع برای برگزاری انتخابات به نتیجه نرسیدن و بعد از رأی‌گیری قرار شد انتخابات زمان دیگه ای برگزار بشه. هاشم اسکندری سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد ایران و یکی از نامزدهای انتخاباتی که صلاحیتش برای ورود به انتخابات تایید نشده، در واکنش به لغو انتخابات گفته تلاش می‌کنم مشکل تعلیق ایجاد نشه.
شاید خیلی از دوستان تمایل نداشته داشته باشن که من حضور داشته باشم در فدراسیون. من والا دیگه خودم تحت فشار بودم برای ادامه. من به خاطر اینکه به لحاظ اینکه بالاخره کرسی آسیایی دارم و نایب رئیس افتخاری جهان هستم، تلاشمو کردم، نامم زدم که اتفاق نیفته، این دوستانه قضیه باید حل بشه و طبق قوانین عمل میکنیم و انشالله مشکلات حل میشه.
حسین وفایی اسنوکرباز حرفه ای ایران هم در مجمع امروز فدراسیون شرکت کرده بود. بخشی از صحبت‌های وفایی رو هم بشنویم.
اگر می‌بینید من اینجا هم صرفاً جهت پیشرفت بیلیارد کشورمه. اگر از این آدم من حمایت نکنم، شما بفرمایید از کی، کدوم کاندید یا اینکه کدوم مدیر موفقی مثل آقای اسکندری داشتیم توی کدوم فدراسیون بوده؟ کسی که 24 سال سابقه موفق توی مدیریت داره بخواد مثلا اینجوری بشه و اینا اصلا کار قشنگ نیست.
بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران در سمتش ابقا شد. امروز کمیته فنی فدراسیون والیبال برای بررسی نتایج تیم ملی در لیگ ملت‌ها تشکیل جلسه داد. یکی از موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت تغییرات در کادر فنی تیم ملی بود، اما در نهایت عطایی و دستیارانش روی نیمکت تیم ملی ابقا شدند. تیم ملی والیبال ایران باید از 28 مرداد تا 4 شهریور ماه در رقابت‌های قهرمانی آسیا که به میزبانی ارومیه برگزار میشه شرکت کنه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودیم.